السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه و اولئك هم المهتدون. خداوند در این روز جمعه، روزی که به یاد بقیت الله الاعظم میباید بود و در طول تاریخ بودن، همه ما رو خداوند در زمره منتظران ظهور بقیت الله العظم قرار دهد. اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. مراسم دعای ندبه این هفته از دو جهت دارای شرافت هست. جهت اول اینکه در جوار مرقد شهدای گمنام برگزار میشه. جهت دوم اینکه در سالگرد شهادت چهارمین اختر امامت و ولایت آقا علی ابن الحسین علیه السلام برگزار میشه. و بنده این سالگرد و خدمت عزیزان حاضر و بینندگان تسلیت عرض میکنم. از زندگی امام سجاد علیه السلام امروز دو مبحث رو میخواییم طرح بکنیم و استفاده بکنیم از برای بحث غیبت و ظهور. مقدمتا عرض بکنم که تردیدی نیست به این که غیبت بقیت الله العظم یه امر اضطراریه، نه یه امر اختیاری. به این معنا که ایشان به دلیل شرایط و به دلیل وضعیت حاکم چاره‌ای جز اینکه غائب باشن ندارن. اگر این شرایط تغییر بکنه، این غیبت تبدیل به ظهور میشه. به تعبیر دیگه، اصل در امامت ظهوره، اصل در امامت حاضر بودنه. خیلی اجمالی اون هشام از اصحاب امام صادق بود در زمان ایشون. من خیلی خلاصه عرض میکنم، مواجه شد با یک کسی که ادعای علم فراوانم داشت اما لزوم امامت من الله رو انکار میکرد. ایشون در مباحث او حضور پیدا کرد چون بسیار جوان بود و شاید مثلا در اون زمان نوجوان محسوب میشود. وقتی اون استاد مباحث علمی خودشو مطرح کرد و در رابطه با عدم لزوم امامت خوب صحبت کرد، ایشون گفت جناب استاد من سوال دارم، سوالها رو هم جواب میدی؟ گفت بله. گفت ولی من چون سنم کم هست ممکنه سوالها هم یه مقدار پیش پا افتاده باشه، ناراحت نشو از اینکه این مدل سوال میکنم. گفت نه بپرس. گفت شما چشم داری؟ بنده خدا ناراحت شد، گفت چیزی که میبینی چرا سوال میکنی؟ گفت من عرض کردم سوالهای من پیش پا افتاده است، ناراحت نشو از اینکه این مدل سوال میکنم. گفت خب باش. گفت شما چشم داری؟ گفت بله. گفت اینو کی بهت داده؟ گفت خدا. گفت برای چی بهت داده؟ گفت برای که ببینم راه رو از شما تشخیص بدم. گفت اگر حالا این نبود چی میشد؟ گفت هیچی، تشخیص نمیداده. گوش داری؟ بله. کی بهت داده؟ خدا. برای چی بهت داده؟ خب بشنوم اینها. یکی یکی اعضاء پنجگانه ورودی رو سوال کرد، بعد به ایشون گفت شما عقل داری؟ گفت بله. گفت این عقل کی بهت داده؟ گفت خدا. گفت برای چی بهت داده؟ تو که گوش داری؟ چشم داری؟ اینا کارهای خودشون انجام میدن، خدا این عقل رو برای چی بهت داد؟ خب این بنده خدا رفت توی فاز این که یک پاسخ هم عالمانه هم مثلا جامع به این داده باشه. گفت ببین پرسیدی، خوب گوش کن. خدا به من چشم داده، با چشمم صحنه ها رو میبینم. گوش داده، صداها رو میشنوم. چشم من منظره ای رو از دور میبینه، احساس میکنه این منظره زیباست، اما چون بعد مسافته خوب نمیبینه، به پای من میگه منو ببر جلوتر که من اینجا رو خوب ببینم. در همون لحظه گوش از سمت دیگری صدایی رو میشنوه، احساس میکنه این زیباست، اما بعد مسافت موجب میشه که این خوب نشنوه. گوش از پای من تقاضا میکنه که به سمت صدا بره، و اینا در دو جهت مخالفن. چشم من رو به سمت شرق میکشه، گوش من رو به سمت غرب. بین خواسته این دو تضاد میشه، تعارض میشه. خب خدا این عقل رو داده که خواسته این دوتا رو بگیره و بیاد بررسی کنه ببینه کدام یک از اینها برای من بهتر و مفیدتره، او رو انتخاب میکنه، به پا دستور میده اونوری برو، حل میکنه این قضیه رو. خب اگر خدا این عقل رو بهت نداده بود چی اتفاق میافتاد؟ گفت چی؟ من پای من بین خواسته این دوتا میموند و به هیچ کدام نمیرسیدم. و من ایشون گفت عجب، خدا چند تا ابزار در اختیار تو قرار داده که اینها ممکنه با خواسته های متفاوت روبرو بشن و این خواسته ها اگر حل نشه باعث بشه بدن شما و تو از بین بری. یک، عقل حاکمی گذاشته که این اختلافات رو حل کنه تو به فساد نیفتی. گفت بله. گفت یعنی خداوند متعال این همه ابناء بشر رو با این همه سلیقه های مختلف با این همه دیدهای مختلف خلق کرده و میدونه اینا اختلاف هم پیدا میکنن، به قول امروز در تضاد منافع برخورد میکنن. یه عقل بالا دستی نگذاشته که تشخیص بده کدام یک برای مجموعه بهتره، بیاد به همه بگه اینو اول بکنید که فاسد نشن. خدا یه همچین چیزی نگذاشته. این مسئول، این بنده خدا موند که اگر بگه نه نگذاشته، خدا رو از حکمت انداخته. اگر بگه آره، خب این برمیگرده میگه این همون امامه دیگه. تو ببینیم ما وقتی میگیم امام یعنی چی؟ شاخصه امام چیه؟ اولین شاخصه امام اینه که علمش بالا دست همه بشره.
یعنی علم همه بشر حاشیه جهل داره، ولی علم او حاشیه جهل نداره.
گفت تا هشام نیستی؟ شنیده بود اسمش. گفت چرا؟ گفت باش بیا. چیه؟ گفت یه جای من بشی، تو ثابت کردی علم از من. ایشون رفت دیدن امام صادق. امام صادق علیه السلام فرمودن که هشام شنیدن با فلانی یه بحث علمی داشتی، سوال و جواب داشتی. عرض کرد بله آقا. فرمود بگو ببینم چی گفتی، چی شنیدی. این اول یه مقداری حیا کرد، گفت آقا شما که مطالب رو میدونید که ما چه میکنیم، شما علمت غالب بر همه ماست، رفتار و ما رو اینها، شما غافل از ما که نیستید. حالا اگر دیگران نسبت به علم شما شاکن، نمیتونن تشخیصتون بدن، من که شما رو شناختم. حضرت فرمود وقتی یه دستوری بهتون میدیم همون گونی که میگیم عمل کنید. گفت چشم آقا. شروع کرد ریز قضیه رو گفتن. وقتی که صحبتش تمام شد، حضرت فرمود راه فرار رو بر او بستی. اون چیزی که گفتی فلسفه امامت همینه، همینه که امام بین ابناء بشر باشه، راه رو بر این رو تمییز بده. پس اصل در امامت حضوره، اصل در امامت ظهوره. اگر میگه بقیت لاعظم کجاست، میگی غایبه، باید بپرسی آیا فلسفه امامت زیر سوال نمیره؟ این پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که این فلسفه امامت زیر سوال نرفته. چرا؟ به دلیل اینکه اون چیزی که به عهده خداوند متعال بوده این بوده که اینو خلقش کنه، این علمو بهش بده و ارسالش کنه. اون چیزی که به عهده بشره این نیست که برن شرایط استفاده از اینو آماده کنه. خب خداوند متعال 12 تا این مدل درست کرده، 12 تا این مدل. برو ببین با 11 تا اینا رو چه کردن، چه شد قضیه. ببین اونجا اشکال کار چی بود. رسید به یه نقطه ای که خداوند متعال دید یه دونه از اینا مونده، این یه دونه رو هم میخوان به سرنوشت اون 11 تای قبلی دچار کنن. و اگر به سرنوشت قبلی ها دچار بشه، خدا بساط خلق رو باید جمع کنه. خداوند متعال یه پرده انداخت. قبلی ها چجوری بود؟ امروز ما در سالگرد شهادت یکی از اون 11 تایی. آه وقتی میگن آقا علی ابن الحسین به شهادت رسید، باید بشینی فکر کنی که آقا پس ایشون به مرگ طبیعی دنیا نرفت. نه خب شهید شد. بله شهید شد یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای با ایشون دشمن بودن، اومدن ایشون رو شهید کردن. خب سوال اینه چرا دست دشمن به ایشون رسیده؟ چرا دست دشمن؟ وقتی دست دشمن بهش رسیده یعنی نیرو نداشته. خب حالا یک سوال اینه که آیا واقعا امام سجاد علیه السلام در جنگ های علنی شهید شدن؟ نه. در بین جوامعه ظاهرا کفر شهید شدن؟ نه. کجا شهید شدن؟ تو مدینه، تو مدینه تو رسول، اونجا ایشون شهید شد. اونجا کفر ظاهر نیستش که، اونا ظاهرا مسلمانن. چی اتفاق افتاده؟ زمان امام صادق مظهر دو قضیه است که امروز برای ما درسه. قضیه اول اینه که اگر کسی به اون چی که خدای متعال بهش گفته عمل بکنه، پیروز میدان اونه. اون کسی که خداوند متعال براش خطی رو تعیین کرده، میگه تو این خط برو، اون پیروز میدانه. ولو این که در زمان خودش احساس کنن که او رو زدن. آقا علی ابن الحسین علیه السلام رو شما فقط یک اجمالی نگاه کنید که بالاترین قضیه‌ای که در امام سجاد علیه السلام برای همه ماها خیلی جلو چشممونه، اون روز عاشورا و تا پایان مدت اسارت مابقی معمولا از چشم ما غافله. همین مقدار رو نگاه کنید. آقا امام سجاد علیه السلام، خب ایشون فرزند اکبر امام حسین علیه السلام دیگه. خب شما فکر میکنید داستان عاشورا چی بود؟ داستان عاشورا تصمیم دشمن بر زدن ریشه امامت و کسانی بود که امام را قبول داره. به اصطلاح خودش همه رو آورد تو محاصره. شما در کربلا میدونید که شما در کربلا بر اساس روایات 3 تا امام دارید. 3 امام در کربلا حضور داشتن.
آقا ابو عبدالله الحسین، آقا امام سجاد، آقا امام باقر. چون امام سجاد که وقتی هستن در زمان عاشورا، در زمان کربلا، امام باقر علیه السلام 5 سالشونه و همه ایشون با اهل بیتش آمده در کربلا. بنابراین هم امام باقر در کربلا هستند، هم آقا علی ابن الحسین. و دشمن تصمیم گرفته بود در روز عاشورا نسل امامت رو برداره. اینا کجا متوجه میشین؟ وقتی که اسرا رو آوردن کوفه، وقتی اسرای مرد یه دونه بیشتر نبود دیگه، چون آقا امام باقر علیه السلام ایشون چون 5 ساله بودن بین خانوم ها بودن، اسرای مرد آقای امام سجادن هم یه دونه، بقیه خانوما. یه نگاه کرد و اسرا رو دید، یه چشمش افتاد به ایشون که ایشون هم جز اسراست. گفت من هازا، این کیه؟ چون به شخصه آقا علی ابن حسین رو نمیشناخت، که قیافه آقا رو نمیشناخت. گفت این کیه؟ یا خود ایشون یا دیگران. گفتن هازا علی ابن الحسین. یهو برافروخت. گفت علی ابن الحسین رو که در عاشورا خدا کشت، در کربلا خدا کشت، چون اونا به دنبال امام بودن، علی ابن الحسین. چون علی اکبر در میگفتن علی اکبر در کربلا خب شهید شده بود دیگه، آقا امام سجاد علیه السلام علی اوسط بود، فرزند دوم حضرت بود. که حضرت یه پاسخی داد، یه نگاه کرد، یه متوجه شد مونده، که در اونجا یهو گفت بزنید گردن این رو. یهو متوجه شد. ببینید آقا علی ابن الحسین به تکلیفش عمل کرده، با پدر اومده در کربلا، خداوند متعال بهش فرموده که تو اگر در خط من بیای جلو، من تو رو یاری میکنم. یعنی چی یاری میکنم؟ یعنی اون چیزی که تو قراره برای من انجام بدی، وقتی پاتو گذاشته و انجام میشه. دشمن 30,000 نیرو اوورده در کربلا که امامت رو بزنه، ریشه رو بکنه. در چنگال همون دشمن همین امام از کربلا میاد بیرون، در چنگال همون دشمن آقای امام باقر میاد بیرون. و وقتی میاد، نتیجه کربلا چی میشه؟ نتیجه کربلا این میشه. میدونید عزیزان که یه قسمت دومی داره، اونو توضیح میدم، اینا بحث امروز ماست. میدونید عاشورا پیوستش کاروان اسرا، عاشورا و پیوستش، اینو بدونید که اگر عاشورا پیوست اسرا رو نداشت، امروز من و شما اینجا نبودیم. امروز اصلا در عالم اسلامی نمونده بود. عاشورا در کربلا تمام میشد، اون پیوست اسرایی. ولذا وقتی آقا عبدالله در مکه میخواستن بیان، اون ابن عباس سوال کرد، گفت کجا میری؟ گفت میرم کوفه. گفت آقا وضعیت کوفه که این گونه است. آقا چرا؟ بله، چون آقا فرموده بود من برای اینکه امت اسلام رو درست کنم، من آمدم که اسلام رو از سقوط نجات بدم. بله، ابن عباس گفت کجا میری؟ گفت آقا کوفه که اوضاع اینجوری فرمود میدونم. گفت آقا پس وقتی میدونی برای چی داری میری؟ آقا احیاء دین جدم به این خروج من بستگی داره، به خروج تو. خب خروج تو که تو که بری شهید میشی. گفت بله، اصلا در همین شهادت نهفتد، پیامبر را در خواب دیدم، گفت اخرج الی العراق ان الله شاء یراک قتیلا. گفت خب زن و بچه را برای چی میبری؟ اینا را برای چی میبری؟ گفت همون پیغمبری که به من گفت برو خدا تو رو بخواد شهید ببینه و اسلام در شهادت تو گیر کرده، میخواد اگر نری، همون گفت ان الله شاء یراهن سوایا. این پیوست این کاره، اینو بدونید. این کاروان امروز شهادت امام سجاده خواهم براتون گفت، این کاروان وقتی که وارد کوفه شد همه هل هله میکردن، وقتی خواستن ببرنشون تو کاخ و ابن زیاد همه گریه میکردن، این کاروان رو وقتی آوردن وارد دمشق کردن همه هل هله میکردن، به در کاخ که رسید میخواست بره داخل کاخ دیگه گریه میکردن، وقتی رفت داخل کاخ، داخل کاخ یزید ادعای خدایی میکرد، لو بد هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، میگم این حرفا نی عین فرعون، وقتی وارد شدن این گونه بود، اما پایان جلسه درون کاخ این شد که یزید گفت خدا لعنت کنه عبیدالله رو، من نگفته بودم این کارو بکنه تو اون جلسه. و بعد اینا رو فرستادن آمدن مدینه. وقتی آمدن مدینه، مدینه یا یه قیامی کردن، یزید نیرو فرستاد اونجا رو سرکوب کنه، گفت اونجا هر کاری میکنی متعرض علی ابن الحسین نشو. ببینید اون وقتی که به تکلیفش عمل کرد، وقتی اون نیرو میفرسته میگه که سراغ این نرو. آقای امام سجاد علیه السلام در اقدام خودشون مظهر پیروزی این حرکت. مظهر چی؟ که من اگر به حرف خدا عمل کردم، به حرف خدا گوش کردم، پیروز میدان منم. این که آقا شهید میشن، شهادت دلیل من این نیستش که طرف مقابل پیروز شده. شهادت آقا، شهادت ائمه ما هرگز دلیل بر این نیست که طرف مقابل پیروز شده نسبت به اینا. اینا پیروز میدانه. چرا؟ چون به تکلیفش عمل کرده. وقتی به تکلیفش عمل کرده، میبینید اون یزید در اون اوج قدرت، اون گونه آقای امام سجاد اسیر اون. میای در تاریخ میبینی امروز اون یزید رو در هیچ کجای نقطه دنیا، نه کشورهای اسلامی، در هیچ نقطه دنیا نمیتونی اسمشو ببری و با یه توده مردمی که فراوان باشن و بگن خوب بود، بگن آره. شما هر کجا کربلایی ها یعنی امام حسین و اولادشون نام ببری تحسین میکنن. ولی این ناشی از چیه؟ ناشی از این با به تکلیفش عمل کرد و اون پیروز میدان بود. اینجا یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم عزیزان که اینو بدونید. خداوند متعال فرمود که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی کل بر خدا بکنه خدا که وعدش میکنه. در جای دیگه هم داریم، یه روایتی داریم که حضرت فرمود که عجبت من اربعین کیف لا یفزع الی اربعین. من تعجب میکنم از چهار کسی که از چهار مطلب فراریه، چرا به چهار مطلب پناه نمیبره؟ امام صادق فرمودن چطور؟ عجبت من خافه، من تعجب میکنم از کسی که دچار یه حراسی شده، کیف لا یفزع، چرا پناه نمیبره به این آیه؟ به کدوم آیه؟ بیا خداوند متعال بیاد بگه حسبنا الله و نعم الوکیل. آقا روز عاشورا، حرف امام صادق میفهمن که پناه به این وردی، خدا کمکت میکنه، بیاد نجاتت میده. سوال اینه ابو عبدالله حسین در روز عاشورا چرا پناه به این آیه نبود؟ چرا بابا ابو عبدالله حسین بارها و بارها در روز عاشورا حسبنا الله و نعم الوکیل گفت، تو سخنرانیش گفت. آقا پس چرا شهید شد؟ اصلا روز عاشورا آقا ابو عبدالله حسین آمده بود برای اینکه اسلام رو پیروز کنه، اسلام گرو این شهادت بود، اومده بود این کارو. یعنی آقا ابو عبدالله با حسبنا الله پیروز شد. آقا خوفش در روز عاشورا از بین رفتن اسلام بود، آقا به نتیجه رسید تا ماند. خوف ابو عبدالله حسین در روز عاشورا این نبود که شهید بشه، که خوف ابو عبدالله حسین در اوصاف آقا دارید که روز عاشورا گفت هرچی اوضاع سخت‌تر میشد، علی اکبر شهید میشد، فلان فلان، یه مقداری اصحاب یه مقدار حالشون عوض میشد. کانم این خصائصهی و بعض من معه، از ویژگی های امام حسین این بود، کلم اشتد علیه الحرب اشتد لونه، هر چی جنگ سختر می شد رنگ آقا بازتر می شد. آقا پیروز میدان بوده. یک جهت مظهریت زندگی ایشون اینه. آقا علی ابن الحسین بعد از روز عاشورا، بعد از اون چنان عمل کردن، چنان رفتار کردن که این داستان عاشورا در تاریخ ماندگار شد و منجی بشری که رسیده امروز به ما. اما راه سختی حضرت پیمود، خیلی سخت بود. شما در باب زهرای مرضیه سلام الله علیها چی دارید؟ در باب زهرای مرضیه این دارید که بعد از پیامبر اکرم، بعد از اون قضایا، حدود 60 روزیشون گریه میکرد، جز بکاین شد صبح زور. آقا علی ابن الحسین چند سال گریه کرد؟ آقا علی ابن الحسین حدود 35 سال گریه کرد. کار راحتی نیست که. نه گریه اندک، نه، همه ایشون رو متوجه بودن. چرا؟ چون برای احیاء دین، برای بقای کربلا لازم بود. و در این حالی که شما رو یه بکا میشناسید، وقتی میرید میبینید چه حضوری برای احیاء او موفق بود. امام مظهر موفقیت انسانی است که به تکلیفش عمل بکنه. اگر مؤمن، اگر مسلمان به تکلیفش عمل کرد، حتما در این دنیا پیروزه. ولی عاقبت للموت. اما در زمان ایشون یه مسئلیتی هم داریم. اون مسئلیت چی؟ اون مردمی که هم زمانی با ایشون بودن. آقا سوال اینه چی میشه مردم آقا علی ابن حسین رو رها میکنن میرن سراغ عبدالله ابن زبیر؟ چی میشه مردم آقا علی ابن حسین رو رها میکنن میرن سراغ عبدالملک ابن مروان؟ چی میشه این قضیه اتفاق میفته؟ چرا این قضیه؟ آقا علی ابن حسین مظهر علم خدا، برای بشر عین سعادت، چی میشه اینا رها میکنن میرن سراغ اون؟ کجای کار خراب میشه؟ عجیب. چند تا نکته هست. نکته اول، شیطان جای آخرت دنیا رو عوض میکن. جای دنیا و آخرت که عوض شد، آقا علی ابن حسین دیگه از چشم ها میافته. او در حالی که نمیدونستن اگر با آقا علی ابن حسین برن، این دنیاشون هم دنیای آسایشمند میشه. اینو نمیفهمید. فکر میکرد اگر که اینجوری جا انداختن دیگه، که اگر دنبال این بری بیچارگیه، اگر دنبال این بری بدبختیه. این در طول تاریخ این کارو کردن. همیشه قلدرهای عالم همیشه برای مردم اینو جا مینداختن که اگر در مسیر حق، دنبال امام حق، دنبال رهبر حق بری، دنیات خراب میشه. در حالی که زمان پیغمبر رو تجربه کرده بودن. پیامبر اکرم وقتی آمدن خیلی در مکه اینو میگفتن، از قدیم بود که اگر این بیاد دنیاتون خراب میشه. وقتی آمدن مدینه دیدن نه بابا، ایشون که آمده یک زندگی آسایشمند براشون ایجاد کرده، زندگی تجملی نیست ولی آسایش دارن. علت این که اطراف هی گرایش پیدا میکردن به اسلام چی بود؟ میشنیدن میگفتن یه نفر تو عربستان در حجاز در منطقه مدینه آمده یک شهری ایجاد کرده خیلی عالیه. نفر میسردن میامدن عجب اینو زندگی دارن. آقا چجوریه این قضیه؟ میفهم آقا این دستورات عمل میکنی؟ میگه آقا یه نماینده بفرست بیان. این که آمدن گفتن اسلام با شمشیر رفته جلو، اینا چیزاییست که بعد از اسلام درست شد. پیغمبر اکرم شمشیرش فقط برای دفاع بود، نه برای اینکه برای این ور اون ور بگیره. پیغمبر اکرم اسلامش این اسلام داعشی نبود که. این اسلام داعشی اسلام آمریکاییه، این اسلام داعشی اسلام ساختگیه، اسلام سعودی اسلام داعشیه. چون این جمهوری اسلامی این برداشت از حکومت پیامبر اکرمه. شما نگاه کنید از موقعی که انقلاب پیروز شد تا الان، این جمهوری اسلامی ابتدا به یه نقطه هم حمله کرده؟ یه دونه جنگ داشتیم؟ نه. آقا هر چی بوده بهمون حمله کردن، هر چی بوده حمله کردن. ایشو شما نقطه، اگه ما در سوریه رفتیم برای دفاع رفتیم، اگر در عراق رفتیم برای دفاع رفتیم، اگر در لبنان هستیم برای دفاع. حتی لبنان اسرائیل غاصب مسجد الاقصا رو حتی اونجا برید ببینید، حزب الله یک بار هم حمله ابتدایی به اونا نداشته. بله تا سرزمینشون لبنان دست اونا بود، خب نیرو مقاومت بودن، ولی وقتی آمدن رسیدن لب مرزها، با اینکه حالا یه مقدارم هنوز دست، ولی اینا هیچگاه مقدماتی آغاز نکردن. همیشه بره میرید اسرائیل زده. چرا؟ به دلیل اینکه اسلام خودش معرف خودشه، مردم رو میکشه میاره. پیامبر اکرم شمشیرشون این ور حرف نمیزد، واقعیت که رو زمین ایجاد کرده بودن این ور رو دعوت میکرد میابود. آقا علی ابن الحسین دنبال همونه، آقا ابو عبدالله دنبال همونه. اما برای مردم این گونه جا انداختن که چی؟ که اگر دنبال این بری خراب میشه. و بعد میان خرابسازی میکنن میدازن گردن او. و ما امروز اینو بدونید با این مواجهیم. یعنی اگر شما حساب کنید تو این 40 ساله لحظه رهامون نکردن، لحظه رها نکردن، هی ایجاد کردن، حالا چه با نیروهای بیرونی چه با منافقین داخلی، هی در اینجا خرابی ایجاد کردن. بعد میگن که این اسلام نمیتونه، جمهوری اسلامی نمیتونه، توانمندی نداره. این این چیزیست که تکرار شده در زمان ائمه. آقا خرابی ایجاد میکردن، میگفتن ناشی از اینه. او دنیا خواهی غلط باعث میشه که مردم آقا علی ابن حسین رو، این یک، دو بی بصیرتی. یه دی میخواستن آخرتو. من اینجا یه قضیه رو خدمت شما عرض بکنم. وقتی آقا عبدالله ابن حسین میخواستن از مدینه برن بیرون، حرفشون چی بود؟ حرفشون به مسلمونا بود. اینه که در مدینه بودن مسلمان بودن. حضرت اومده بودن برای یزید بیعت بگیرن، حضرت وارد مسجد شدن، پوشن سخنرانی کردن، فرمودن بابا مسلمونا با این یزید بیعت نکنید. گفتن چرا حسین چرا بیعت نکنید؟ فرمود بابا این یزید این عادل نی، آخه حالا اگر از علم من سرپیچی کردید تا لااقل یه نفری بیارید که دنبال عدالت باشه، این عادل نی، این شراب خوره، این گفتن حسین این حرفا کدومه؟ تو اجتماع میکنی؟ هرچی حضرت گفت باور نکردن، گفت نهیم نداره، تو نمیخوای بیعت کنی بیعت نکن. بعد یه دن آقا عبدالله داره از مدینه میره، گفتن آقا چرا میری؟ فهمود بابا اون نیرو فرستاده من اینجا شهید کنه. گفتن آقا داری اجتماع میکنی، اینجوری نیست. یکی از کسانی که به عبدالله حسین گفت آقا داری اجتماع میکنی نرو، یه فرزند شهیدی بود، عبدالله ابن حنظله، یه سال از آقا کوچکتر بود، چیکه شده بود بزرگم. گفت آقا اشتباه میکنی بمون، بری بیرون ذلیل و خوار میشی. و حضرت آقا نه، حضرت رفتن مکه، تو مکه هم همین قضیه شد، رفتن شهید شدن، شهید شدن، کاروان اسرا برگشت مدینه، کاروان اسرا برگشت مدینه. خب اهالی مدینه آقا اومدن دن این کاروان هیچ کدوم مرداش نیست، فقط علی ابن حسینه. آقا چی شد؟ همه رو شهید کردن. چرا؟ ما شهید کردن دیگه. اول گریه مدینه رو گرفت، خب اینا محبوب های. بعد از حدود یک سال خورده ای گفتن اینجوری که نمیشه زندگی کرد. ببینیم آقا چرا یزیزد اینا رو کش؟ چرا یزیزد کش؟ کی بره؟ عبدالله ابن حنظله بره، اون بزرگ مدینه. عبدالله حنظله و یه چند تایی را افتاد، رفتن دمشق، رفتن دیدن یزید. یزید هم فهمیده بود که مدینه یه مقداری به هم ریخته، خیلی اینا رو تحویل گرفت. وارد کاخ یزید که شدن، نگاه کردن، یهو متوجه شدن که عجب، حسین راست میگفت، حسین درست میگفت. این کیه؟ عبدالله ابن حنظله هیچی نگفت، نه انتقادی به یزید کرد، نه حرف وایزد. هرچی یزید گفت اوضاع چطوره، گفت خوبه دیگه. خیلی پول بهش داد، گفت برو اینو تو مدینه بین مردم پخش کن. حالا بعضی هم میگن 100,000 دینار بهش داد، خیلی پول بود. پولا رو همه رو بار کرد آورد مدینه، پولا رو آورد رفت تو مسجد النبی، پولا رو ریخ اون وسط، یه کوی از پول شد. یون چی من عبدالله چیه؟ گفتش که چی ما باختیم. چرا؟ گفت حسین راست میگفته، یزید خیلی فاسده. اون چیزی که ابو عبدالله راجع به یزید گفته بود ترسیم کرد. این گونه است، ها چیکار کنیم؟ ببینید اینا اون موقعی که باید بصیرت داشته باشن به حرف ابو عبدالله عمل کنن، عمل نکردن. حالا اومدن اینجا، ببینید بابا آقا امام سجاد هست، تو اگر اون موقع به حرف امام حسین گوش کرده بودی به این روز نمی افتادی. حالا الان راهش چیه؟ بری به آقا علی ابن حسین بگی آقا این قضیه اتفاق افتاده، ما چیکار کنیم؟ بی بصیرتی چیکار کن؟ خودشون گفتن میزنیم اینا رو بیرون میکنیم از مدینه، بنی امیه رو بیرون میکنیم، اعلان جنگ میکنیم. زدن بنی امیه رو، شهر رو گرفتن. خبر به یزید رسید، یزید میدونی چی شو؟ گرفتن مدینه رو. عبداللهی که 100,000 بهش داده بودی رفت این گونه، خیلی عصبانی شد. یه نیرو داشت، نیرو باباش بود، خیلی خبیث بود، به نام مسلم ابن عقبه، اینقدر این خبیث بود که بعدها در تاریخ اسمشو گذاشتن مصرف ابن عقبه، اسرافگر. اینو خواست، پیرمردی بود، شاید 90 سالش بود، خواستش. گفت موسی یه ماموریت دارم، میری انجام بدی؟ گفت ها. گفت میخوام برای مدینه رو بزنی ادبشون کنی. گفت میرم. گفت بعدش هم برو مکه، چون عبدالله ابن مکه آر. باشه میرم. نیرو برداشت آورد، آورد. اونا خندق کردن تو مدینه، سنگربندی کردن، میجنگیم. یه 15 روزی اینا اطراف بودن. یکی از همون داخلی ها اومد رفت به مسلم خبر داد، مصرف ابن عقبه، گفت این منطقه، این خندقی که کندن، این خیلی عریض نیست، میتونی عبور کن. نیرو رو آورد اونجا، همین دمه مسجد قبا بود، زد. خود عبدالله و 100 تا نیروهاش اینجا بودن، زد. اول اینا رو کشت، اول اینا رو کشت. که حالا خدا قسمتون کنه، وقتی رفتید مدینه، اگر رفتی مسجد قبا برید، اون بغلسش یک قبرستان گودیه، میگن قبرستان شهدای حره، اینا اونجا دفنن. اومد کشت. سه روز در مدینه کشتار میکردن، سه روز. گفتن در اون سه روز از اهالی مدینه 10,000 نفر رو کشتن، 10,000 نفر. تو مسجد النبی یه دی فنا بدون مسجد النبی اومدن، تو مسجد النبی انقدر کشتن، گفتن ساق پای اسبا تو خون میرفت. مسجد تبدیل کرد به محل نگهداری اسبا. سه روز زن ها برای شما حل، همه چی سه روز داشت تمام میشد. گفت برید این پیرمردای اصحاب رسول الله رو بیارید، مثل انس بن مالک و اینا، این پیرمردا رو بیارید. آوردن ردیف دست بسته، یه منقل اونجا درست کرد، یه مهر بزرگ آهنی، هازا عبدان لیزید، اونجا ردیف آوردن. یکی یکی میگفت اقرار کن من بنده یزیدم، عبدون لیزید، یفعل فی ما یشا، هر چی درباره من تصمیم بگیره عیبی نداره. ای خدا، اولی گفت من حرم، من عبد نیستم. گفت حری؟ عبد نیستی، من الان اومدم شما رو به نام اسلام. تا می گفت نه، گفت گردنشو بزنی، زدن. اولی گردنش زدن، دومی، سومی دید نه، این گردن میزنه. کیان؟ اینا اصحاب رسول الله هن. اینا کسانی هن که با حسین ابن علی علیه السلام گفتن نرو، میری بیرون خار و ذلیل میشی. سومی گفت باشه، مرد داغ کرد، زد رو پیشونیش، هازا عبدان لیزید. یکی یکی زد رو پیشونهاش، نوشته شد هازا عبدان لیزید. چند تا کشته دادن؟ 10,000 تا. نجد چی شد؟ چی نتیجه گرفتن؟ یعنی وقتی شما نتونستی امام تو بشناسی، مسلمونی میخوای به اسلام عمل کنی، ولی وقتی امام تو نشناختی رفتی سر خود اقدام کردی، نتیجه این میشه 10,000 تا کشته میدی. در تاریخ هیچ کی اون قضیه رو توجه نداره. شما وقتی رفتی شدی حبیب ابن مظاهر، وقتی شدی عابس ابن ابی شبیب شاکری، وقتی شدی زهیر ابن قیم، وقتی آمدی با امام الحق رفتی 70 و خورده شهید، تاریخ رو متحول کرد. چرا؟ چون اون به جاشه. اینو بدونید عزیزان، درس زمان امام سجاد علیه السلام برای ما اینه که یک، اگر به وظیفت عمل بکنی حتما پیروز میدان تویی، تردید نداره، شهادت که شکست نیست. آقای امام سجاد شکست نخورده، آقای امام سجاد پیروز میدانه. اونا میخواستن اسلام رو هم بین ببرن، اسلام امروز هست، در هر نامش اسلام امروز هست. قضیه دوم که درسیست که امروز داره، اون اینه، اگر امام تو نشناختی، اگر حجت زمان تو نشناختی، اگر با حجت حرکت نکردی، اگر رفتی خودسلی کردی، رفتی بر اساس خودت گفتی، تو هزینه خواهی داد، به بیچارگی هم خواهی افتاد، هیچی هم اثر نخواهد داشت، بلکه معکوس نظر خواهد کرد. و این درسیست که، و نکته آخری که میخوام عرض کنم اینه، اون چیزی که باعث میشه از امام الحق دور بشی دو تا قضیه، یکی این که جای دنیا و آخرت عوض بشه، و یکی این که امام الحق تو نشنسی. و این بدونید عزیزان، اگر بقیه تلاید ازن در پس پرده غیبت هست، این موزل باید برطرف بشه. یعنی این موزلی که در زمان امام سجاد علیه السلام بود، آقا یک، جای دنیا و آخرت عوض شده، دو، امام الحقشو پیدا نکرده، وسیله نداشته، به اون روز افتاده، یعنی امام شهید میشد. تا این برطرف نشه این غیبت به ظهور تبدیل نمیشه. اما خدمت شما عرض بکنم، بعضی ها میگن این جمهوری اسلامی چیه؟ این جمهوری اسلامی این یه تمرینه، یه ابزاره، ولی اینکه این دوتا قضیه بین بره. خیلی تلاش کردن تا این 43 ساله. ببینید خدا رحمت کنه، حضرت امام چی شد که این گونه تونست شاه و اینا رو بیرون کنه؟ حضرت امام آمد در ذهن جوان ما، در ذهن مسلمان ما اومد، این جای دنیا و آخرت عوض کرد، گفت آقا از اونه، اگر آمدی در اینجا وارد میدان شدی، تو بازنده نیستی، تو بازنده نیستی. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. یه بار این شعر رو خون، آن که مردن پیش چشمش تهلک است، نهی لا تلغو بگیرد او بده. اونی که مرگ و هلاکت میبینه، اون میگه لا تلغو بعیدی کمل تهلکه، و آقا نرا تو میدون و به ظلم بگو بله و اینا. اومد گفت آقا ما یه اهدل حسنین داریم، یا ویروز میشیم میرسیم به اون زندگی الهی، یا شهید میشیم رسیدیم. اومد این دنیا و آخرت رو درست ترسیم کرد. نکته دوم چی بود؟ نکته دوم اون بصیرتی که به مردم ما داد. آقا میومدی جلو، اینو بدونید، خیلی تلاش کردن، خیلی تلاش کردن که جای این دوتا که امام آورد این عوض بشه، دوباره ما بریم سراغ دنیامون، بگیم آقا این دنیا چقدر همش ها، چقدر اینو گفتن، چراغی که به خانه رواست به مسجد نارواست، ها، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. چی؟ آقا به ما چی؟ وقتی آمدی دنیا رو دیدی، اون حق رو ندیدی، نجه چی میشه؟ نجه چی میشه؟ برو ببین اونهای دیگه. و از اون طرف اگر بی بصیرت رفتی جلو، امامت نشناختی، میشه چی؟ شما ببینید داعشی ها بیچاره ها کم کشته دادن، کجا حساب شد؟ جالبه، طالبان با داعش میجنگه، حالا هر دوشون هم یه مدله. چرا؟ چون این امامشو گم کرده، این حجت زمانشو گم کرده. خیلی ها میگن آقا در جاهای دیگه چرا حرکت ها پیروز نمیشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون دو تا مطلب امروز از امام سجاد، یک، اگر به وظیفه عمل کردیم ما پیروزیم، دو، اگر بی بصیرتی کردیم و اگر جای دنیا و آخرت عوض شد، ما هم همون مردم میشیم که زمان امام سجاد، امام و امروز امام ما ظهور پیدا نمی کنه. خدایا به عزت جلال سوگند ما را موفق به اقدامات متناسب با ظهور بقیت الله اعظم بگردان. خدایا دنیا را اون چیزی که مسیر آخرت هست برای ما آباد بگردان. خدایا ما را از اون دنیایی که آخرت ما را ویران میکنه دور بگردان. خدایا بصیرت ما نسبت به اماممون، نسبت به حجت زمانمون و روزافزون بگردان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بله آقای امام سجاد پایدار کردیم رو، اما خیلی زحمت کشید. در دیدن غمها در تمام با حضرت زینب شریک بود، اما در یک غم با زهره و حضرت زینب شریک نبود. اون چی بود؟ اون غم شهادت خودش. آقا علی ابن حسین در روز عاشورا بار سنگینی بر قلبشون آمد. آقا مید اون لحظه آخر که آقا آمدن با ایشون خداحافظی کنن، وقتی نشستن ایشون تکیه داد، خیلی حالشون تکیه داد و حضرت عرض کرد آقا کار شما به این قوم به کجا کشید؟ حضرت همون جنگ شد. ایشون یهو شروع کرد سوال کردن. اون میدونه ولی باید عاشورا پیامش باید بیاد بیرون. ایشون یکی یکی سوال کرد، اینه حبیب؟ آقا فرمودن قد قتل. اینه آوز؟ قد قتل. یکی یکی ایاران سوال کرد، آمد اینه اخی علی الاکبر؟ آقا برادرم علی اکبر کجا؟ آقا فرمودن قد قتل، او هم شهید شد. یکی یکی سوال کرد تا یه ها گفت اینه عمی العباس؟ آقا عموم عباس کجاست؟ نمیدونم ایشون چقدر علاقه به حضرت عباس داشت یا چی بود. آقا دیگه اینجا رو نفرمودن، فرمودن غیر از من و تو دیگه کسی در این میدان نمونده. او گذشت، آقا شهید شدن، حمله به خیمه ها شروع شد. ایشون اینقدر چون خدا میخواست نگرش داره، اینقدر بیماری برایشون اشتداد داشت که ایشون نمیتونستن از جا بلند شن. لذا وقتی که آقا آمده بودن عبدالله کمک کرد ایشون نشست. بله، وقتی خیمه ها رو آتش زدن آقا ظاهرن ایشون نمیتونه اجاش تکن. گفت دیدم یه خانومی هی وارد یه خیمه ای که داره میسوزه میشه هی میاد بیرون. گفت دلم سوخ. گفتم خانوم تو چرا فرار نمی کنی؟ گفت داخل این خیمه من بیماری دارم، الانه که به این آتش. گفت آمدن حضرت زینب سلام الله علیها کمک کرد، آقا رو آوردن. بله، شد نیمه شب. شد نیمه شب، عجیب، زینب کبری سلام داشت نماز شب بخون. آقا امام سجاد یهو عرض کرد عمه جان چرا نشسته نماز شب میخونی؟ گفت آقا جون پاهم دیگه نگرم نمیداره. به امام سجاد عرض کردن آقا از اینجا تا برگشتید مدینه در این سفر کی بهتون خیلی سخت گذر؟ سه بار فرمود الشام الشام، خیلی اونجا سخت. چه آقا؟ ما رو بسته بودن به یه تنها آوردن اونجا، این زنها رو بسته بودن مارم بشون و بود اینا رو که اووردن این بچه ها رو با سنگ می زدن. دست بچه ها بسته بود، سنگ تو صورت اینا می خورد، ما هم دست هامو بسته بود، نمی تونستیم از این بچه های ما. اون پیرمرد آمد یه نگاه کرد به حضرت، گفت خدا رو شکر که شما رو ذلیل کرد، امیرالمومنین رو پیرو. حضرت فهمید این داره اشتباه میکنه. گفت قرآن خوندی؟ گفت آره. گفت این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. گفت بله، چه ربطی به تو داره؟ گفت آخه این آیه درباره ما نازل شد. گفت آخه مگه تو کی هستی؟ فرمود انا علی ابن الحسین. گفت کدوم حسین؟ گفت حسین ابن علی. گفت حسین پسر فاطمه؟ حضرت فهمود آره. گفت اگر راست میگه اینه ابوک، پس بابات کو؟ حضرت اشاره کرد فهمود هازه آره اصوه علرام، نگاه کن سرش بالای نه. یه نگاه کرد خیره شد، این میشناخ آقا رو، اما خب اون آقایی که این تو مدینه دیده بود با اینی که اون بالا بود. چه نگاه کرد گفت آخ شما بودین، شما رو زدن، وای بر ما، حالا چیکار کنم؟ آقا کمک کرد دستم برمیاد. گفت یه مقدار پول داری؟ گفت آره. فکر کرد چی؟ خانمود برو یه مقدار بده به این نیزدارها، این سرها رو ببرن، مردم مشغول بشن به نگاه اینها، اینقدر به این آل الله نگاه. گفت رفتم این کاری کردم آمدم. گفتم آقا کار دیگه ای هم برمیام. فرمود ببین اگر میتونی یه پارچه ای این زنجیر. گفت آمدم رفتم یه پارچه ای گرفتم اومدم. اومدم این قول رو بردارم، یه مدار بلند کردم با گوشت آقا این قول کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبن ینقلبون. خدایا ما را بیامرز، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر، عاقبت امر همه ما را خدمت به خیر بگردان، ما را آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار، لحظه آخر عمر ما رو شهادت در راه خودت قرار بده، شهادت ما رو در رکاب امام زمانمون قرار بده، مریض های اسلام، مریض های منظور، کرونایی ها شفا عنایت بگردان، قرض مقروضین ادا بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان، جوانان ما دین جوانان ما رو در فنای خودت حفظ بگردان، رزمندگان ما در فلسطین، عراق، بحرین، پیرو، لبنان، سوریه، یمن موفق و پیروز بگردان. خدایا این بیماری رو به ید با کفایت خودت برطرف بگردان. خدایا در این آزمون ما رو سرفراز و پیروز مقدر بگردان. خدایا برای کمک به کسانی که از این بیماری، از شرایط اقتصادی که پیش آمده، برای کمک به نیازمندان موفق بگردان. رهبر انقلاب امش تا ظهور امام زمان مستدام بده، اون آخرین رهبر قبل از ظهور قرار بده. خدایا حج بدون آل شرور با امام زمان از مسیر کربلا امسال نصیب ما بگردان. خدایا زیارت اربعین رو امسال از ملت ما دریغ مدار. خدایا قلب امام زمان ما دست ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. صلوات خواهد بفرمایید.